مشال ډو داسې هغه د دې ولس ته دې ستونزو.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، به برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه هفتم دلو سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 27 جنوری سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوشی را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. رئیس جمهور اندونزیا پیشنهاد کرده است تا برای ترویج صلح در افغانستان و پایان دادن جنگ در آن کشور، یک کمیته متشکل از علمای دینی اندونزیا، افغانستان و پاکستان ایجاد گردد. جوکو ویدیدو این پیشنهاد را روز جمعه هنگام دیدار از اسلام آباد مطرح کرد. آقای ویدیدو در ملاقات با ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان همچنین گفت که اندونزیا می تواند در روند صلح افغانستان یک نقش مثبت را بازی کند. رئیس جمهور پاکستان با ابراز توافق در مورد پیشنهاد رئیس جمهور اندونزیا مبنی بر ایجاد کمیته متشکل از علمای دینی سه کشور گفت که صلح در افغانستان یک امر ضروری برای توسعه و پیشرفت در منطقه می باشد. جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا پیش از ملاقات با رئیس جمهور پاکستان در یک نشست با قانونگذاران پاکستانی روی اهمیت ثبات سیاسی و امنیت برای پیشرفت اقتصادی در منطقه نیز تاکید ورزید. تا کنون مقام های افغان در مورد پیشنهاد اندونزیا مبنی بر ایجاد کمیته متشکل از علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا برای حل جنگ در افغانستان واکنش نشان نداده است. 6 کودک در اثر اصابت یک راکت در نزدیکی شهر غزنی کشته شد. پلیس غزنی می گوید که این راکت دیروز از سوی جنگجویان گروه طالبان بر یک منطقه مسکونی پرتاب شد و کودکانی را که مشغول بازی بودند هدف قرار داد. اما باشندگان محل می گویند که این کودکان در اثر یک حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. ایالات متحده بر شماری از شهروندان روسیه و اوکراین که در الحاق منطقه کریمیه اوکراین به روسیه دخیلند تعزیرات اقتصادی تازه وضع کرد. استیفن منوشن وزیر خزانه ایالات متحده روز جمعه گفت که واشنگتن به حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین متعهد می باشد. در فهرست افرادی که آمریکا با تازگی آنان را مورد تحریم قرار داده است، آندری چریزوف، معاون وزارت انرژی روسیه نیز شامل است. مسکو این اقدام واشنگتن را یک گام مخرب خواند و گفت که این اقدام منجر به بدتر شدن بیشتر روابط بین روسیه و آمریکا خواهد شد. لئونید سلوتسکی، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سفلای پارلمان روسیه گفت که کشورش در برابر وضع تعزیرات تازه آمریکا علیه مسکو دست به اقدام تلافی جویانه خواهد زد. گروه شورشیان سوری موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید که اگر ترکیه عملیات نظامی خود را علیه کردهای سوری تا مرز عراق گسترش بدهد، با واکنش مناسب روبرو خواهد شد. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده بود که کشورش برای پاکسازی کردهای سوری از امتداد مرزش با سوریه عملیات نظامی خود را در سوریه تا مرز عراق گسترش می‌دهد. ترکیه حدود یک هفته پیش یک عملیات نظامی را برای سرکوب کردن کردهای سوری در منطقه افرین سوریه برانداخت. انقره کردهای سوری را که زیر چتر گروه YPG می جنگند و بخشی از نیروهای دموکراتیک سوریه اند، دهشت افغان تلقی می کند. این در حال است که واشنگتن از کردهای سوری در جنگ علیه داعش در سوریه حمایت می نماید، اقدامی که خشم انقره متحد ناتو آمریکا را برانگیخته است. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده به منظور تقویت مشارکت استراتژیک بین واشنگتن و وارسا امروز به پولند می رود. قرار است تیلرسن در ملاقات با مقامهای پولندی روی روابط امنیتی بین آمریکا و پولند و همچنین همکاری‌های دو کشور در بخش انرژی نیز بحث کند. سفر وزیر خارجه آمریکا به پولند در حال انجام می‌شود که صادرات گاز طبیعی آمریکا به کشورهای اروپای مرکزی در حال افزایش بوده و انتظار می‌رود این صادرات جایگزین صادرات انرژی روسیه در منطقه شود. مقام‌های ارشد حکومت آمریکا گفتند که واشنگتن می‌خواهد کشورهای اروپایی را در پیدا کردن چندین منبع تامین انرژی یاری رساند تا وابستگی این کشورها به صادرات انرژی توسط روسیه کاهش یابد. قرار است اعضای شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن سفر کنند. اعضای شورای امنیت ملل متحد سپس به یک مرکز نظامی آمریکا رفته و از قطعات میزایل های ساخت ایران دیدن خواهند کرد. این قطعات میزایل های ساخت ایران ماه گذشته میلادی توسط نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد به خبرنگاران نشان داده شد. خانم هیلی در آن زمان گفت که این قطعات میزایل ها شواهد انکار ناپذیر از تسلیح شورشیان حوثی یمن توسط ایران می باشد. واشنگتن گفته است که ایران را به خاطر نقض تحریم تسلیحاتی یمن در ملل متحد پاسخگو قرار خواهد داد. و وزیر خارجه قطر می گوید که آمادگی های آن کشور برای برگزاری جام جهانی فوتبال در سال 2022 مطابق برنامه به پیش می رود. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز جمعه گفت که اقتصاد قطر سریعتر از انتظار در حال رشد بوده و آن کشور اکنون در موقف بهتر برای رسیدگی به بحران ناشی از محاصره اقتصادی توسط همسایگان خود است. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خبرهای منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مجموعه اینجاهای افغانستان در واکنش به حمله نیروهای مخالف دولت به سازمان خیریه غیر دولتی در جلال آباد طی اعلامیه‌ای خواستار اقدام جدی حکومت و طرفای درگیر برای حفظ مسئولیت امدادگران سازمان‌های خیریه در افغانستان شد. در رابطه با جزئیات من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با تمیم صبری معاون انجوی اکبر که با صحبت‌های آقای صبری شروع می‌شود.
مسیح اکبر در حقیقت شدید نمی حمله که بالای مسیح حمایت فال در شهر جلال آباد شد دیده محکوم می‌کند. در قدم نخست قسمی که شما هم در جیران هستین، 5 غیر نظامی کشته شده و 21 غیر نظامی دیگری البته زخمی است که در او میان 6 تپل هم شامل است. موسی اکبر خوانه چی زودتر بازجویی و رسیدگی به شکل بی‌طرفانه و شفاف در این مورد. در کل شما قسمی که میدانید در 2017 هم ما شاهد چنین عملات بودیم که بنابر آماری که وجود دارد 377 حمله بالای مساطق خیریه صورت گرفته، البته تمامش مساطق غیر دولتی بوده. در کل در سال گذشته ما 17 کشته داشتیم در این قسمت که واقعا تأسف بار است و در عین زمان از تمام گروه درگیر همیشه می خواهیم که امو بی‌طرفی مساطق غیر دولتی را احترام بکنند. البته با تجهیزات و افراد موسه به اصطلاح کار نداشته باشند، چون اینا همگی غیر سیاسی هستند، مردم عام است و اصطلاح در مساد کار میکنه جهت خدمت، ارائه خدمت. قسمی که شما میفرمایید نظر به قانون حقوق بشر بین المللی که تاکید بر حفاظت کارمندان و غیر نظامیان میباشه، او را هم اینا یک مقدار نقض میکنن و ما از اونا میخواهیم که چنین قوانین احترام بکنن و احترام داشته باشن.
بسیار خوب آقای صبری، در موردی که شما در مقابل اتفاقی که در ننگرهار افتاد در جلال آباد این عمل انجام دادین، فکر میکنین اگر مخالفین دولت از تحت حمله قرار دادن این مکانها جلوگیری نکنن و توقف ندن، این حملات باعث میشه که کارتان را به کلی توقف بدن یا تمرکزتان را بیشتر در قسمت‌های امن افغانستان کنن؟
نخیر، نه. مؤسسات قسمی که شما میدونین مؤسسات غیر دولتی معمولا کارایشان در قسمت‌های مختلف افغانستان بوده، از 4-5 دهه بیسون تمام مؤسسات خیریه کمک‌های خود را در قسمت امی مناطق جنگ زده افراد اشخاص یا آسیب پذیر و نیازمند کمک‌های خود را در مجاب دادن و ما یکی از کارهای ما، یکی از تفاوت‌های ما با گروه‌های درگیر، خصوص اگر بگویم دولت، امی است که دولت جایی که دولت هستن نمیتونه رفته از لحاظ سیاسی از لحاظ مشکلاتی که داره با گروه در گیرد در جنگ است، ما اوجا میدیم، ما اوجا کمک میکنیم، بخواد بخاطر ازی که و مفهوم امی گپ امی است که به اصطلاح ما غیر سیاسی هستیم و بیطرف هستیم، بنابراین او حصول نامه بشری که انسانیت از بیطرفی از استقلالیت است، اینی شعارهای ماست که بر اساس از این ما با هیچ کسی کار نداریم. ما هدف ما خدمت است، ارائه خدمت است به مردم افغانستان و قسمی که شما میفهمین اگر کسی گیره احترام نکنه و هر نوع حمله چی تهدید باشه، خشونت بالای کارمندان خیریه باشه، نتیجه بدی چون مطرح شده پروگرام ها و با مردم نیازمند و در این زمان در قبال خود این مشکلات خواهد داشته باشه. شاید به یک مدت زمان مثلا پروگرام ها معطل شد و شاید بعضی از مؤسسات کمی اساس‌دار باشند این قسمت اصلا تمام فعالیت خود قطع کنند، بسته کنند. منطقه هدف ما از ارائه خدمت بوده و دیگه هیچ چیز دیگری نیست. ما با کمک خود کاری که میکنیم افتخار میکنیم و با او حتما ادامه میدیم.
عکس العمل دولت در مقابل اعلامیه شما تا کنون چی بوده؟
ما از دولت طبق معمول خواستیم که در این قسمت رسیدگی بکنن و در عین زمان بر ما باید معلوم بکنن که چرا چنین چنین عملات بالای مؤسسات خیریه صورت میگیره و از اینا در حقیقت منعیس یک شهروند عادی امنیت میخواییم، در جایی که حداقل هستیم در اونجا ما امنیت میخواییم و در گروه های درگیر خود هر کسی که هست با ما مهم نیست، اونا باید از هم در این زمان ایده احترام بکنن که با ما سر کار نداشته باشن، ما چون که طرفشان نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعدادی از رهبران افریقایی در هفته آینده در اجلاس سالانه سران اتحادیه افریقایی شرکت می‌ورزند. موضوع امسال این اجلاس مبارزه با فساد عنوان شده است. اغلبا حصول توافق برای اقدام به عمل مشکل زا بوده است، خاصتا موضوعی مانند توهین اخیری را که رئیس جمهور دونالد ترامپ نسبت به افریقاییان بیان کرده است. انیلا پاول از صدای آمریکا گزارشی را فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
همین حالا یک مرد که حتی خود در گرد همایی رهبران افریقایی شرکت ندارد مورد توجه قرار گرفته است. سخنان منفی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد کشورهای افریقایی در میان 55 کشور از آن عمیقا بازتاب یافته است. این مطلب را موسی فکی محمد با وزرای خارجه کشورهای افریقایی این هفته بیان داشت. فکی محمد میگوید
افریقا تا حال این بیانیه زننده دونالد ترامپ را به خوبی هضم نکرده است و نه هم نفرت و عزم برای به حاشیه راندن و تجرید افریقا را که از این سخنان برمی آید. این نوع بیانیه از جانب ترامپ و سایر سخنان او در مورد بیت المقدس و کاهش وجوه مالی برای تداوم عملیات‌های حفظ صلح بین المللی همه را به تفکر وامی دارد که چندین جانبه بودن در جهان در گرداب یک بحران قرار گرفته است. از این سبب قاره افریقا نسبت به این موضوع خاموش باقی مانده نمیتواند.
این سال دوم است که رهبر ایالات متحده تنشی را در زمانی به وجود می آورد که کشورهای افریقایی در گردهمایی جامعه می شوند تا در مورد اصلاحات مؤسسات ملی، اعاده صلح و بهبود زندگی 1.2 میلیارد باشندگان این قاره صحبت می کنند. سال گذشته بود که ترامپ اعلام کرد از آمدن اتباع چندین کشور به شمول 3 کشور عضو اتحادیه افریقایی لیبیا، سومالیا و سودان به ایالات متحده جلوگیری میکند. لیسل لو وادران یک تحلیلگر مسائل اتحادیه افریقایی میگوید او توقع نمیبرد که اشارات در برابر ایالات متحده در اجلاس سران امسال صورت خواهد گرفت، اما او توقع نمیبرد که کدام قطعنامه ضد آمریکایی در آن به تصویب برسد و این به گفته وادران یکی از نقاط ضعف این سازمان است که در آدیس ابابا مستقر میباشد. اتحادیه افریقایی به اساس توافق آرای عمومی به میان آمده است، از این سبب دشوار به نظر میرسد که 55 کشور اعضای این اتحادیه بتوانند روی کدام موضوعات حساس با کدام توافق برسند. وادران میگوید
برای اتحادیه افریقایی و باشندگان این قاره هنوز وقت است تا موجه بودن خود را در وقتی به ثبوت برسانند که به طور مثال برای مداخله در مسائل صلح و امنیت و بحران‌های این قاره که در حقیقت کار این اتحادیه است کدام اقدامی صورت گیرد.
اما در مورد ایالات متحده همین اکنون واضح شده است که این اتحادیه نتوانسته به صورت یک پارچه صحبت کند. پاول کاگیم، رئیس جمهور رواندا، با ترامپ تبسم کنان در حاشیه فورم اقتصادی در دیویس، سویتزرلند ملاقات کرده و راجع به تجارت و همکاری با او هم کلام گردیده است. الیسا جابسون، مشاور اتحادیه افریقایی برای گروه بحران بین‌المللی میگوید او آرزو دارد این اتحادیه بیشتر از این کاری را انجام بدهد.
I'd like to see on the agenda would be some of the crucial peace and security issues.
آنچه را من بیشتر می‌خواهم در اجندای این اتحادیه شامل باشد برخی از مسائل مهم مثل صلح و امنیت است. در جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی و سومالیا گرچه من تصور نمی‌کنم که در اجندای اجلاس سران این اتحادیه شامل باشد. به فکر من آنان ممکن یک چیز علاوگی دیگری را که عبارت از ریفورم در مؤسسات باشد و توسط پاول کاگیم و پیش برده می‌شود نیز مورد غور قرار دهند.
او می‌گوید در بسیاری از موارد طوری که طبیعت این گونه گردهمایی هاست، بسیاری از عملها در پشت درهای بسته یا در حاشیه‌ها انجام می‌پذیرد. اجلاس سران افریقایی به روز یک شنبه دایر می‌گردد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
جنبش من همچنان و راهپیمایی‌های وسیع زنان در سرتاسر آمریکا بحث‌های سیاسی این کشور را تغییر داده و شمار زیادی از زنان آمریکایی را تشویق کرده است تا در سمت‌های سیاسی در انتخابات میان دوره‌ای ماه دسامبر اشتراک کنند. کاترین گاسپین، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد نسل جوان این کشور که می‌خواهند تابو شکنی کنند، گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم می‌کند.
راهپیمایی سال گذشته زنان در سراسر آمریکا توسط الیسن گلبرت که خود کاندید برای کنگره آمریکا می باشد تنظیم شده است.
تجربه زندگی را دارم و می دانم که بر مردم عام چه می گذرد.
تصمیم خانم گلبرت برای رقابت با نامزد جمهوری خواه برای کنگره از ایالت مریلند هفته ها پس از آن صورت گرفت که درخواست ادامه مراقبت های اوباما از سوی جمهوری خواهان رد شده بود.
به نظرم رقیب جمهوری خواه من گفت که برای زنان فرق نمی کند که بیمه بیشتر بپردازند و به نظرم برای زنان فرق دارد.
در همین حال ایالات متحده آمریکا از لحاظ فیصدی اندک نماینده های سیاسی زن بعد از 103 کشور جهان قرار دارد. کشورهای مانند کیوبا، مکزیکو و آفریقای جنوبی با اشتراک زیاد زنان در صدر قرار دارد. جنیفر لوئیس از پوهنتون آمریکایی می گوید
We have a very entrepreneurial candidate emergence system in the United States, which means that you're basically left.
ما یک سیستم انتخاباتی تجارتی در ایالات متحده داریم. به این معنی که شما باید خود همه چیز را داشته باشید. بسیاری از زنان دیگر را در سیاست نمی‌بینند. زنان هنوز هم نسبت به مردان کمتر مزد می‌گیرند و زنانی که ارتباطات سیاسی ندارند بیشتر دلهره دارند.
و سلسله از استعفاهای اعضای کنگره زنان را که میخوان همه آزمون‌ها را عقب زنند با مشکلات زیادی در کنگره روبرو شدند. تولسی گابرد از حزب دموکرات میگوید
آزاردهندگان جنسی از مدت‌های طولانی به این سو در دهلیز کنگره مجلس نمایندگان به طور آزادانه قدم میزنند در حالی که نجات یافتگان آزار و اذیت جنسی در انزوا قرار گرفتند، تهدید شدند و خاموش ساخته شدند. دیگر همه اینها بس است.
اما گفتگوها در مورد جنبش من هم تنها مختص به زنان نمی باشد. جنیفر اگنس می گوید
هیچگاهی جنبش من نیز را متعلق به یک گروه مشخص نمی پندارم. فکر می کنم که به تمام جنسیت ها تعلق دارد.
در همین حال خانم جنیفر اگنس از آن می دارد که مخالفت با رئیس جمهور ترامپ الهام بخش برای بسیاری از زنان دموکرات است، اما او می گوید حزب جمهوری خواه زنان را که حل کننده مشکلات هستند و فرصت ها را برای اصلاح واشنگتن پیش می کنند می پذیرند. و این در حالی است که دیدگاه های تازه می تواند که چهره و فرهنگ در کنگره ایالات متحده را تغییر دهد.
آفات طبیعی، انکشاف،
بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک سال پیش فرمان اجرایی را صادر کرد که تا به حال یکی از جنجالی ترین فرمانهای زمان زمامداری او محسوب می شود و چندین بار از سوی محاکم ایالات متحده رد شده است. بر اساس این فرمان اتباع چندین کشور عمدتاً مسلمان نشین از سفر به امریکا منع شده و دلیل آن امنیت ملی این کشور خوانده شده است. در رابطه با تأثیرات این فرمان بر اتباع کشورهای شامل در این فرمان که در امریکا زندگی می کنند، رومن تایلر خبرنگار صدای امریکا گزارشی تهیه نموده است که برگردان دریان را داوود صدیقی تقدیم می کند.
در یکی از روزهای زمستانی در جاده اتلانتیک بروکلین نیویورک، شماری از مردان مسلمان این منطقه بعد از ادای نماز گرد هم آمدند. در یک سال گذشته این گرد همایی ها به یک امر معمول تبدیل شده، زیرا این یک سال تغییر برای مسلمانان این منطقه بود. تأثیر اقدامات رئیس جمهور ترامپ در رابطه به منع اتباع شماری از کشورها اینجا به وضاحت دیده می شود. اتباع یمن و کشورهای دیگر شامل فرمان منع سفر به امریکا آزرده هستند. محمد غالب که از یمن به ایالات متحده مهاجرت کرده است می گوید:
فکر می کردم مردم در امریکا با داشتن حکومت و دموکراسی کار انجام خواهند داد تا روش های ترامپ تغییر کند.
علی عبدال، امریکایی یمنی تبار که باشنده منطقه بروکلین نیویورک می باشد، نیز در رابطه با این فرمان شاکی است.
تصور کنید که شما مادر، پدر، برادر و خواهر خود را ملاقات کرده نمی توانید. تصور کنید در جای زندگی می کنید که محفوظ نیستید. برای مردم این شرایط بسیار دشوار است.
یمن کشوری که از 3 سال به این سو در آتش جنگ های داخلی می سوزد، از جمله 6 کشور عمدتاً مسلمان نشین است که شامل فرمان منع سفر رئیس جمهور ترامپ می باشد و اتباع آن اجازه داخل شدن به ایالات متحده را ندارند. در این فرمان گفته شده است که برای محافظت امریکا از حملات دهشت افکنی این اقدام ضروری می باشد. یمن شامل نخستین فرمان منع سفر رئیس جمهور بود و در ماه جنوری سال گذشته باعث اعتراضات گسترده مردم در سایر میدانهای هوایی ایالات متحده شد. اما چاد، کشور واقع در آفریقای مرکزی، در این اواخر به این فرمان اضافه شد و مهاجران این کشور را در ایالات متحده حیرت زده کرد. حسنی مایو اباکاکا، مهاجر از چاد به صدای امریکا، چنین میگوید:
چاد یک عضو فعال G5 در منطقه است و ما در مقابل دهشت افغانی می جنگیم. ما قربانیان دهشت افغانی در کشور خود هستیم.
حسنی مایو اباکاکا دارنده ویزه دائمی اقامت ایالات متحده است و 5 فرزند دارد. وی 19 سال است که در نیویورک زندگی می کند. اما بعد از ماه سپتامبر سال گذشته که کشورش شامل فرمان منع سفر شد، احساس می کند بدام افتاده است و در مورد سفر و تجارت در خارج از ایالات متحده نگران است. حسنی مایو اباکاکا می گوید:
ما به طور قانونی اینجا هستیم و می خواهیم به خارج سفر کنیم و تجارت کنیم، اما می ترسیم، چرا که نمی دانیم در زمان برگشت ماموران مرزی با ما چگونه برخورد خواهند کرد.
فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در رابطه به منع سفر اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان نشین باعث مشکلات جدی برای اتباع این کشورها شده است، به ویژه برای افرادی که از این کشورها به ایالات متحده مهاجرت کردند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
حکومت ایالات متحده میگوید تمام کمک‌های بعدی برای پناهندگان فلسطینی با تمایل رهبران فلسطین و بازگشت به مذاکرات صلح با اسرائیل بستگی دارد. فلسطینی ها در رابطه با تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ خشمگین هستند که بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و از موقف میانجی بی‌طرف در میان فلسطین و اسرائیل صرف نظر کرد. در این میان پناهندگان فلسطینی که معیشتشان وابسته به کمک‌های جهانی است در رابطه با آینده خود نگرانند. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار صدای آمریکا زلاتیکا هوکی تهیه کرده و برگردان دری آن را همکارم احد عزیزاده تقدیم می کند.
تصمیم ایالات متحده در رابطه به قطع اعانه به برنامه های کمکی فلسطینی ها نگرانی هایی را در کمپ های پناهندگان ایجاد کرده است که وابسته به همین کمک ها اند. پناهندگان در نوار غزنی که از هر سو محاصره است می گویند که با قحطی روبرو هستند. سلوا ابونی مار بانوی بیجا شده در کمپ غزن می گوید
وقتی کمک ها قطع شود ما چگونه زندگی خواهیم کرد؟ اگر آنها تباهی ما را می خواهند خدا با ماست. ما خانه و زندگی عادی نداریم. بدون کمک UNRWA برای کودکان ما غذا از کجا کنیم؟ آیا این زندگی است؟ مرگ بهتر است. خدایا کمکمان کن.
بیش از 5 میلیون پناهنده فلسطینی نیاز به همکاری برنامه‌های کمکی ملل متحد دارند. اظهارات روز پنجشنبه آقای ترامپ که اگر فلسطینی‌ها مذاکرات را با اسرائیل رد کنند، پرداخت اعانه به برنامه‌های کمکی را قطع می‌کند، پناهندگان فلسطینی را با تهدید روبرو کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید که اداره آقای ترامپ می‌خواهد در رابطه با مذاکرات صلح شرق میانه رویکرد تازه اتخاذ کند. در رابطه هیدر نیورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده چنین می‌گوید:
We have gone decades and decades without seeing Middle East peace work thus far.
دهه‌ها تلاش‌های صلح ما در شرق میانه نتیجه نداده است، اما ما امیدوار هستیم که حالا تغییر به میان خواهد آمد. ما می‌خواهیم هر دو طرف را به میز مذاکره دعوت کنیم تا صحبت کنند و ما در مورد ادامه و آینده آن خوشبین هستیم.
رئیس جمهور ترامپ ماه گذشته با به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل قهر فلسطینی‌ها را برانگیخت. آقای ترامپ روز پنجشنبه در سوئیس در حالی که با آقای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نشسته بود گفت که موضوع بیت المقدس را از میز مذاکره دور کرد، زیرا این موضوع خود یکی از مشکلات اصلی در مذاکرات بود. آقای ترامپ در حالی که با آقای نتانیاهو حرف میزد چنین گفت:
فکر میکنم شما این موضوع را بهتر از هر کسی دیگر میدانید که هیچگاه و هیچ معامله در مورد بیت المقدس وجود نداشت، بعد از این نیز وجود نخواهد داشت.
صاحب برقات یکی از مقامات بلندپایه فلسطینی در کرانه غربی میگوید که ایجاد کردن دولت فلسطینی بدون شرق بیت المقدس امکان ندارد.
اگر رئیس جمهور ترامپ با فشاری میکند که روی بیت المقدس مذاکره وجود ندارد، این سخت یک معنی دارد که مذاکره برای صلح وجود ندارد و فلسطینی ها و اسرائیلی ها بیشتر و عمیق‌تر به جنگ ها و خشونت های دوامدار سوق داده خواهند شد.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در جلسه شورای امنیت این سازمان از موقف ایالات متحده دفاع کرد.
We have done nothing to prejudge the final borders.
ما هیچ کاری راجع به تغییر در موقف مکان‌های بیت المقدس انجام ندادیم. در صورتی که هر دو جانب موافق باشند، ما درباره امکان و احتمال به وجود آمدن دو دولت متعهد هستیم. طوری که در مصر اتفاق افتاد، صلح گذشت می‌خواهد. این کار نیاز به راه حل‌هایی دارد که منافع اصلی هر دو طرف مد نظر گرفته شود و این همان کاری است که ایالات متحده در مناقشه اسرائیل و فلسطین بر آن توجه دارد.
اداره رئیس جمهور ترامپ گفته است که برنامه صلح را که برای شرق میانه در نظر دارد در آخر سال روان پیشنهاد خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.